بسم الله الرحمن الرحیم. در نماز جماعت اگر کسی رکعت اول و دوم اقتدا کند تا قبل از این که امام به رکوع برود اقتدا بکنه، حمد و سوره از او ساقطه، یعنی باید حمد و سوره نخواند، حمد و سوره نباید بخونه، مگر در یک فرض که جایز خوندن حمد و سوره و او جاییه که نماز اولا نماز جهریه باشد، یعنی نماز صبح یا مغرب یا عشا که حمد و سورهش بلند خونده میشه و صدای امام در خوندن حمد و سوره به مأموم اصلا نمیرسه. در چنین جایی مأموم مستحبه که حمد و سورهشو با صدای آهسته بخواند، ولی مستحبه. این یک جا. جاهای دیگه اگر صدای امام رو به صورت همهمه حتی میشنوه، یعنی واضح نیست ولی یه چیزایی میشنوه، یا اصلا نماز نماز جهریه نیست، نماز ظهر و عصر که حمد و سورهش باید آهسته خونده بشه، در چنین جایی خوندن حمد و سوره جایز نیست در نماز، مأموم باید ساکت باشه. البته میتونه ذکر بگه، گفتن ذکر اشکالی نداره، دعا میتونه بخونه. خب اگر تا قبل از رکوع اقتدا کرد، حمد و سوره ازش ساقطه. این مال رکعت اول و دومه. اما در رکعت سوم و چهارم اگر اقتدا بکنه به امام، قبل از این که امام به رکوع بره اقتدا بکنه، لازمه که حمدش رو حداقل بخواند و اگر میرسه سورهش هم بخونه، یعنی امام نرفته رکوع باید سورهش رو هم بخواند. و اینجا اگر حمد و سوره گفتن باید مأموم بخواند، مأموم باید حمد و سورهش رو آهسته بخواند، مجاز نیست مأموم حمد و سورهش رو بلند بخونه. حتی فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم رو هم در اینجا آهسته بگوید. این مال حمد و سوره کجا میتونه مأموم بخونه، کجا باید نخواند، و اون جایی هم که میخونه همه جا باید آهسته بخواند، اونجا که جایز یا واجب خوندن حمد و سوره. در رکعت سوم و چهارم اگه میخواد اقتدا کنه، میبینه نمیرسه به رکوع امام، یعنی اگه شروع کنه حمد رو بخواند، امام میره به رکوع و سر از رکوع بر میداره. در اینجا فرمودن احتیاط واجب اینه که اصلا اقتدا نکنه، در حال ایستاده صبر کنه، امام بره رکوع بعد اقتدا کنه در رکعت سوم و چهارم. اما در رکعت اول و دوم هر کجای حمد و سوره امام اقتدا میکنه اشکالی نداره. حالا وقتی اقتدا کرد با امام میره رکوع در رکعت اول و دوم، سوم و چهارم هم حمدشو میخونه، اگه رسید سوره رو هم میخونه، با امام رکوع رو میره. اگر امام حمد و سورهش تمام شده و در حال خم شدنه، تو رکعت اول و دوم میتونه اقتدا کنه، ولی تو رکعت سوم و چهارم صبر کنه، امام بره رکوع، در حال خم شدن او اقتدا نکنه، تو سوم و چهارم در حال خم شدن اقتدا نکنه، صبر کنه امام به حال رکوع برسه، یعنی دستانش به زانوش برسه، بعد اقتدا کنه. اما تو رکعت اول و دوم در حال خم شدن امام هم میتونه اقتدا بکنه. وقتی امام توی رکوع هست تکبیر میگه شخص و وارد نماز میشه، حتما باید مأموم به رکوع امام برسه. اگر به رکوع امام برسه این یه رکعت برای او حساب میشه و نمازش صحیح خواهد بود. گاهی میشه که اشخاص تکبیر میگن، امام در حالی که تو رکوع تکبیر گفتن نه قبل از او، امام در رکوع و تکبیر میگه، این میره به رکوع و میداند که به رکوع امام رسیده، حتی اگر امام ذکرش هم تمام شده باشه و بعد از تمام شدن ذکر این به حال رکوع میرسه، امام بلند میشه از رکوع، باز نماز این مأموم درسته. اگر مأموم تکبیر بگه در حالی که تو رکوع هست، امام داره میره به رکوع، اگه میداند که امام از رکوع سر برداشته، این میخواست به رکوع امام برسه ولی نرسید، اگه میداند که نرسیده، اینجا اکثر فقها ها فتوا میدن نماز این مأموم باطله، اصلا هیچی، این نماز رو باید رها کنه، رکعت بعد میخواد اقتدا میکنه به امام، رکعت بعد اقتدا میکنه. البته این فتوای بیشتر فقها هاست. گاهی تکبیر میگه در حالی که امام تو رکوعه، میره به رکوع، نمیدونه به رکوع امام رسید یا نه، این حالت سومه. یه فرض اینه که یقین داره به رکوع امام رسیده، اینجا نمازش درسته. فرض دوم اونجاییه که میداند که نرسیده. در اینجا گفتیم بیشتر فقها میگن نماز مأموم از اصل باطله، یعنی هیچی، رها میکنه، رکعت بعد اقتدا میکنه اگه رکعت بعدی داشته باشه امام. فرض سوم اینه که تکبیر گفته، خم شده، رفته به رکوع، نمیدونه آیا با حالت رکوع امام بالاخره تلاقی داشت یا نداشت، شک داره به رکوع امام رسید یا نه، در این فرض فرمودن، باز بیشتر فقها فرمودن نماز این شخص باطله، باید در حقیقت وقتی اقتدا میکند و خم میشه مأموم، اگه تو رکوع اقتدا کرده، قبلا اقتدا کرده باشه مسئلهش نیست، این فرض مال اونجا نیست، اگه امام تو رکوع اقتدا کرده، اگر اطمینان نداره که به رکوع امام رسیده، بسیاری از فقها ها میفرماین اصل نمازش باطله، باید رها کنه و نمازش رو از اول مجددن با تکبیرت الاحرام جدید نمازش رو شروع کنه. خدای متعال همه ما رو هم با وظائف بندگیمون توفیق آشنایی مرحمت کند و هم به ما توفیق عمل به همه اون وظائف رو تا آخرین لحظه اون مرحمت بفرماید. به پیشگاه حضرت زینب کبری دختر بزرگ حضرت فاطمه زهرا و امیر المؤمنین صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. و من اظلم ممن ذکر به آیات ربه ثم اعرف عنها انا من المجرمین منتقمون. این آیه رو امشب تلاوت کرده. چه کسی ظالم تره از اون فردی که به آیات و نشانه های پروردگارش تذکر داده شده ثم اعرف عنها، ولی این پشت میکنه به اینها، به دنبالش خدای متعال میفرماد انا من المجرمین منتقمون، ما از مجرمان انتقام میگیریم. اولا کلمه انتقام را عرض کنم، انتقام لغتی است از زبان عرب به زبان فارسی آمده، ولی نظیر خیلی از لغاتی که از اون زبان به به زبان فارسی منتقل شده معناش یه مقداری تغییر کرده. ما وقتی میگیم من میخوام انتقام فلان قضیه رو از شما بگیرم، این معنیش اینه که دل من پر از کینه است، من خیلی ناراحتم، برای اینکه اون ناراحتی خودم رو از بین ببرم میام یه اقدامی میکنم که تشفی خاطر خودم باشه. البته در این کار یه آسیبی هم میخوام به شما وارد کنم. این انتقامی است که ما میگیم تو فارسی. این جور انتقام با این توضیحی که ما تو فارسی داریم صفتی است که دست کم صفت ممدوحی نیست، خیلی از اوقات صفت مذموم و ناپسندی هم هست که شخصی این چنین کینه توزانه بخواد با مخالف خودش، با دشمن خودش برخورد کنه. کلمه انتقام در لغت عرب معناش این نیست، معناش این نیست. کلمه انتقام در لغت عرب معنی عذاب دادنه، نه عذاب دادن به انگیزه تشفی خاطر، نه عذاب دادن به خاطر اینکه شخص عذاب دهنده یک کینه ای داره. حتما خدای متعال والله عزیز ذو انتقام، خدا خودشو در قرآن میگه من انتقام گیرنده هستم. خدا کینه ای به دل نداره، دل نداره تا وقت کینه داشته باشه. نه رحمت خدا به معنی دلسوزی خداست، خدا رؤوف رحیمه. معنی رؤوف رحیم بودن خدا این نیست که خدا دلش میسوزه و حال بندگانش، خیلی دلنازک خدا. خدا ارحم الراحمینه معناش نیست که شما که دلتون به حال ضعیف خیلی با احساس هست و ناراحت میشید و متأثر میشید، دلسوزی میکنید، خدا از شما دلسوزتره، معناش این نیست. نه معنی رحمت خدا دلسوزیه، نه معنی انتقام خدا اینه که میخواد کینه‌ای داشته باشه و خدا کینه خودشو میخواد با عذاب کردن گناهکاران یه جوری از بین ببره و خودشو راحت کنه. اصلا اینجوری نیست، بلکه در خدای متعال هیچ تغییری حاصل نمیشه. اگر خدا طاعت رو از بندگانش دوست داره، معناش این نیست که وقتی بندگانش طاعت او رو انجام میدن لبخند رضایت بر لبان حق متعال به نحوی مینشینه. اگر خدای متعال غضب میکنه نسبت به کفار و منافقین و مجرمین و گناهکاران، معنیش این نیست که خون خدا به جوش میاد یا خدا یه جوری آشفت خاطر میشه. هیچ تغییری در ذات اقدس او نه پدید آمده نه پدید میاد، هیچ. تمام عالم بشند سلمان فارسی، در خدا تغییری حاصل نمیشه. همه عالم هم، تمام مردم هم بشن شمر و یزید، در خدا تغییری حاصل نمیشه. همه بشن معاویه، همه بشن چه میدونم ابو عبیده جراح، این خبیثایی که بودن خیلیشون هم در رکاب پیغمبر خدا بودن، برای خدا تغییر حالتی پدید نمیاد. بعضی از اوقات ما فکر میکنیم طاعت ما یه جور رضای خدا رو کسب میکنه، لذا بعضی از افراد تو ذهنشون اینجوریه که اگه خدا حاجت منو نده منم فلان کار رو واسه خدا نمیکنم. قهر میکنه مثلا، میره مثلا از امام هشتم علیه السلام کنار قبر امام هشتم دعا میکنه، اگه دعاش مستجاب نشه میگه دیگه من با امام رضا قهر میکنم، میخوای بکنی میخوای نکن، نه خدا نه اولیاء خدا. با این کارهای ما خلاصه تغییر حال اونطوری پیدا نمیکنه، برای خدا که اصلا تغییر حال معنا نداره. خدای متعال روی حکمتی بندگان مطیعش رو بهشون ثواب عنایت میکنه بدون اینکه در او تغییر حالتی باشه. اسم این میشه محبت خدا نسبت به اونها، اسم این عمل. اونایی هم که معصیت خدا میکنن، خدا اونا رو مورد عذاب قرار میده، با عدلش باشون رفتار میکنه، ولی خدا کینه توزی نداره. انتقام به معنی عذاب دادن، عذاب دادن. ما درک نمیتونیم بکنیم یه همچین چیزی رو، یعنی ما میگیم خب اگه خدا ناراحت نشده پس چرا میخواد مثلا عذاب بکنه؟ ما تو ذهنمون فکر میکنیم خدا هم شبیه خودمونه، و اتفاقا نقطه اشتباه هم همینجاست که خدا رو داریم اینجوری میفهمیم. خدا برایش هیچ تغییری معنا نداره. انا من المجرمین منتقمون، گناهکاران بدونن ما اونا رو عذاب میکنیم بدون اینکه کینه ای داشته باشیم. کینه معنا نداره برای خدا، کما اینکه دلسوزی هم معنا نداره هیچ. حالا برگردم آیه رو معنی کنم. و من اظلم ممن ذکر به آیات ربه ثم اعرض عنها. یه عده‌ای هستن ما اصلا کاری نداریم با اینا، ولشون کردیم، نه از در و نه از دیوار و نه از انسان و نه از درون و نه از برون و نه در خواب و نه در بیداری، اصلا ما اسباب تذکر اونا رو فراهم نمی کنیم. یه حیواناتی هستن دو پا میخورن میخوابن و زندگیشونو میکنن، فقط حیوانات هیچ وقت غذاشون رو نمیپزن میخورن، اینا بعضی چیزا رو خام میخورن بعضی چیزا رو میپزن میخورن. حیوانات جای خواب خودشون اونجوری آماده نمی کنن. اما این موجودات دوپا چندین میلیون خرج میکنن واسه اتاق خوابشون، تختشون چجوری بشه، رو تختشون چجوری بشه، دکور اتاق چجوری بشه، نور پردازش به چه صورت بشه، یه هم چیزاییست و ما کاری هم نداریم بهشون، هستن اینا. اما یه عده دیگه ای هستن که ما اینا رو هشدار میدیم، هی تکونشون میدیم، تذکر بهشون میدیم. این گروه که تذکر میدیم بهشون، خودشون میشن دو دسته. بعضی ها وقتی خدا متذکرشون کرد میقاپن تذکر رو، نه خب اشتباه رفته بوده، از اینجا بعد درست میشه. اما یه عده‌ای وقتی تذکر رو میدیم بهشون، بازم راه خودشونو میرن. و من اظلم ممن ذکر به آیات ربه، اونایی که ما تذکرشون میدیم ولی ثم اعرض عنها، اینا اعراض میکنن انگار که اصلا مثل گروه اول، اون دسته اولی که اصلا ما هیچ کاری نداشتیم باش، بودن هم اینجوری زندگی میکردن، اینا مانند اونا دارن رفتار میکنن. کی از این افراد ظالم تره؟ اگه خدا کاری به کار ما نمیداش، ما رو متذکر نمیکرد، ما همین تو وادی حیوانیت بودیم، خیلی بدبخت بودیم. اما بدبختی بیشتر اونجاییه که خدا ما رو گاهی در شبان روز چندین بار متذکر میکنه، گا گاهی یه آدمی به ما چیزی میگه، گاهی یه چیزی رو میخونیم، گاهی یه دفعه به دلمون میفته که دیگه بس دیگه بابا، چقدر دیگه با خدا بخوایم مخالفت کنیم. گاهی بچه‌مو به ما تذکر میده، گاهی یه عالمی تذکر میده، گاهی یه جاهلی تذکر میده، گاهی یه جایی داریم رد میشیم یه حادثه‌ای ما رو متذکر میکنه. آیات رب خدا فقط آیات قرآنی نیست، آیات به معنی نشانه است. این چیزایی که در قرآن ما بهش آیه میگیم اینا هم نشانه های خداست. ولی و فی کل شیء له آیتان، همه چیز نشانه خداست. با این نشانه ها خدا ای تذکر میده بعضی ها رو، اما یه عده توجه نمی کنن. ثم اعرف عنها، ای بهش میگه کاری نداره، رای خودشو میره. از اینا کی ظالم تر پیدا میشه؟ بعد خدا به دنبالش میفرماید انا من المجرمین منتقمون. اینا فکر نکنن که رهاشون میکنن، اینا دیگه واقعا مجرمن، اینا منتظر عذاب ما باشن. خب ما از اون گروهی، یعنی شخص بنده اینجوری هم، شما بزرگواران آیان عزیز، خانم‌های محترم، ما جز اون گروهی نیستیم که خدای متعال ما رو رها کرده باشه همچون ما ملق بخوریم واسه خودمون بچریم تو دنیا. ما رو خدا توی یه محیطی قرار داده، یه شرایطی، خودمونم دخیل نبودیم در اینجا، ما توی محیطی بودیم که بالاخره خدا ما رو چندین بار هشدار داده و میده. لذا با اون گروه قبل ما نباید خودمون رو مقایسه کنیم، بگیم یه عده‌ای هستن وسط جنگل‌های آمازون که اینا مثلا نه کسی رو میبینن نه با کسی ارتباط دارن، اونا چی؟ اونا یه دست از مخلوقاتی هستن که خدا شاید نمیخواد، کارشون نداره فعلا. اما من و شما چگونه هستیم؟ آیا این تذکرات رو قبول میکنیم یا نه؟ امیرالمومنین علیه السلام در یه بیانی میفرماید که افرادی که بهشون تذکراتی داده میشه، اینا اگر در درونشون یه مذکر درونی نداشته باشن، این تذکرات بیرونی خیلی مفید به حالشون واقع نمیشه. من لم یجعل الله له واعظا من نفسه لم ینتفع به موعظت واعظ. اگر کسی در درون یک کسی رو نداشته باشه که او هی از داخلش بهش بگه بابا این کارا درست نیست، اونجوری باش، از خدا بترس، قیامتی در پیشه، حسابی، کتابی، این همه انبیا، این همه اولیا، این همه، بالاخره چجوریه؟ اگه کسی در درونش باشه حرفا رو بزنه، زمانی که با تذکرات بیرونی مواجه میشه استفاده میتونه بکنه. اما اگر کسی اینجا تعطیل باشه، هرچی اینجا هست صحبت اینه که چجوری بهتر بخورم، بهتر بخوابم، بهتر بپوشم، بهتر زندگی کنم، بهتر رقاصی کنم، بهتر نمیدونم شاد باشم، بهتر ثروت به دست بیارم، همه افکارش اینجوریه، فقط تو این وادیا میچرخه، کسی نیست در درونش که بهش بگه کجا میری. اگه کسی اینو نداشته باشه، از بهترین موعظه‌گر دنیا هم وقتی موعظه بشنوه چیزی در قلبش اثر نمیکنه، اثر نمیکنه. باید اینجا یه خبری باشه. لذا فرمود اذا اراد الله و عبدا خيرا جعل له واعظا من قلبه واعظا من نفسه و زاجرا من قلبه. اگه خدا خاطر یه بنده رو بخواد یه موعظه‌گری در درونش قرار میده که او رو هی تذکر بده، از درون هی بهش توجه بده که کارهای زشت رو و صفات زشت رو و اعتقادات باطل رو هی به سمتش نره، هی از درون به او تذکر بده. اذا اراد الله به عبد خیرا جعل له واعظا من نفسه و زاجرا من قلبه. خب اگه میبینیم گاهی در درون ما یه همچین خبرایی هست که گاهی یه کسی از درون ما رو موعظه میکنه، هنوز امیدوار باشیم که خدای اراده خیری به ما داره، میخواد که دست ما رو بگیره. اما در این حال تو همین جا یه هشدارم همراه ما هست و او اینه که و من اظلم من ذکر به آیات ربی ثم اعرض عنها. اون هشدار دهنده درونی اگه به من تذکر داد که به اذن خدا این کارو میکنه، اگر من قبول نکنم شامل این آیه نمیشم که کی ظالم تر از من، کی ستمکار تر از منه که بعد از تذکاری که خدا اینجوری به من میده من متذکر نشم و بهش توجه نکنم. این نکته ایست که در کنار این آیه امشب من خدمت شما عزیزان و سروران یادآوری کردم. امیدوارم خدای متعال به حق همه اون کسانی که در این ماه حرمت این ماه رو نگه داشتند و حرمت خدا رو در این ماه پاس داشتند و اونها که قیامت خطاب می شود عین الرجبیون، اونها در قیامت سرفراز بر می خیزند و به این ندا لبیک می گویند. خدا به آبروی همه اونها که در این روزگار ما برترین اون افراد حضرت ولی الله العظم امام زمان ارواحنا له الفداست، خدا به حق این بزرگواران به همه ما توفیق متذکر شدن را مرحمت بفرماید. پروردگارا به آبروی همه اولیاءت در فرج مقدس امام زمان ما تعجیل بفرما. پروردگارا به آبروی همه بندگانی که تو را در این ماه چه امسال چه سالیان قبل بندگی کردن و تو به عنایت خودت اون بندگی را به شایستگی پذیرفتی، قلب مقدس ولی زمان را از ما راضی و خوشنود بفرما. پروردگارا توفیق بندگی تا پایان زندگی به ما و نسل و ذریه و وابستگان ما مرحمت بفرما. خدایا این ماه رو ماه مغفرت همه ما قرار بده. خدایا این ماه از نیمه گذشت، اسبق علینا فیه النعم و اجزل لنا فیه القسم، تو دعا که توصیه شده هر روز خوانده بشه. خدایا یه نصیب‌های خیلی بزرگی، یه قسمت‌های خیلی بزرگی از رحمتت در این ماه نصیب یکایک ما بفرما. پروردگارا پدر و مادر و وابستگان و همه ذوی حقوق ما رو در این ماه زنده و مردشون رو ببخش و بیامرز. پروردگارا بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. توفیق توبه نصوح به همه ما مرحمت بفرما. قرض مقروضین ادا بگردان. پروردگارا از قاطبه دوستان امیرالمؤمنین رفع گرفتاری بفرما. از همه بلاد شیعه نشین ظلم و جور و ستم رو دفع بگردان. اونها که به دوستان امیرالمؤمنین اراده سوء دارن، پروردگارا اراده سوءشون رو به خودشون بازگردان. باران رحمت مادی و معنویت رو بر سر ما فرو ببار، به ما توفیق قدردانی نسبت به نعمات خودت مرحمت بفرما. خدایا اونها که به ما التماس دعا کردن با قضاء حاجتشون دل همشون رو شاد بگردان. پروردگارا آنچه نگفتیم و مورد حاجت ماست، خودت از خزانه غیبت به همه ما کرم بفرما. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.